کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، خیلی متشکرم. سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه بدیم با اجازه کتاب زنگ موسیقی رو، اگر صحبتی نیست.
بله حتما، سراپا گوشیم، در خدمت شماییم.
متشکرم.
حسین یک راست به طرف سکو رفت و روی قالیچه نشست و من هم کنارش. به پشتی تکیه دادم و دنبال صدای ساز گشتم. در سمت راست اتاق میز بزرگی دیدم و دوروبرش چند مرد 30-40 ساله. یکیشان ایستاده بود و داشت ویولون میزد و در کنارش عبدالعلی خان به پنجه ها و آرشکشی او خیره شده بود، انگار که میخواست آهنگ هایی را که او میزد لبخانی کند. کمی دورتر از میز نزدیک پنجره های شیشه رنگی مرد دیگری روی صندلی نشسته بود و تار مینواخت. حسین گفت: اون که داره برای خودش تار میزنه حمید، برادر افسر خانومه، برادر مجید، همون که داره ویولون میزنه. در همان لحظه افسر خانوم با یک دیسک کشک بادمجان آمد، به آهنگی که حمید و مجید میزدند گوش داد، بعد ناگهان شروع کرد به خواندن با صدایی بلند و بیانی شتاب زده، مثل دانش آموزی که میخواست شعری را که قرار بوده سر کلاس بخواند زودتر بخواند تا کلمات از یادش نرود. ای باد صبا بهر خدا بوی که داری، حبیبم بوی که داری، این بوی خوش از سلسله موی که داری، جانم موی که داری، حبیبم موی که داری. و همچنان که سر و شانه هایش را با ضرباهنگ ویولون و تار تکان می داد و دیس کشک بادمجان را به چپ و راست می لغزاند، به طرف میز رفت و آن را روی میز گذاشت. یکی از دو آدمی که پشت میز نشسته بود گفت: بقیهش؟ افسر خانم گفت: بقیه نداره حسن آقا، همین طوری خوندم. حسن آقا گفت: خیلی خوب خوندی. و افسر خانم گفت: خوب؟ خوندن من کجا و خوندن داریوش خان رفیعی کجا؟ حمید گفت: بقیهشو خودم میخونم. و افسر خانم به طرف او رفت، دستی به سر او کشید و رفت و حمید خواند با همان ضرباهنگ شتاب زده: خرم شده بستان ز تو ای باد بهاری، این خرمی از روی که و بوی که داری. اما ادامه نداد و فقط به تارش زخمه زد و مجید خان با ویولون همراهیش. من به دستهای آن دو برادر نگاه می کردم که یکی زخمه به تار می زد و دیگری آرشه می کشید، چنان تند که انگار آرشش می خواست پرواز کند. به چهار سوی دیوارهای آن اتاق عجیب با آهنگهایی که به نظرم آشنا می آمد و کلماتی که در گوش و حافظم زنده می کرد که نمی توانستم دنبال کنم، نیمه تمام می ماند و از آهنگ و ترانهی به آهنگ و ترانهی دیگر می پرید. گلنار، گلنار، کجایی که بی تو شد دل اسیر غم، دیدم گوهربار. یا موسم گل شد و وقت گل چیدن، خوش بود روی گل چهره بوسیدن. و شب به گلستان تنها منتظرت بودم، منتظرت بودم. افسر خانم با دیس دیگری پر از کتلت‌های تازه سرخ شده آمد و کنار میز به مهمان‌ها گفت: بفرمایید تا سرد نشده. و با دو بشقاب کتلت و کشک بادمجان به طرف ما آمد. حمید خان و مجید خان تار و ویولونشان را کنار گذاشتند و سرگرم خوردن شدند. افسر خانم به طرف میز اصلی گوشه چپ اتاق رفت و گرامافون روی آن را به کار انداخت. صدای موسیقی بار دیگر فضای اتاق را پر کرد. شد خزان گلشن آشنایی، بازم آتش به جان زد جدایی. آهنگ به گوشم آشنا بود، قبلا آن را از رادیو شنیده بودم. آهنگی بود آرام و غم‌انگیز که از گذشته ها می گفت و از جدایی ها و بیوفایی ها شکوه می کرد، اما کسی گوشش به آهنگ نبود مگر افسر خانم که روی صندلی کنار میز نشسته بود و به لیوان پای بلندی نگاه می کرد که حجم بالای آن را مثل جام جهان نمای میان انگشت هایش گرفته بود. مردها دور میز همچنان مشغول خوردن بودند و پشت هم استکان هایشان را بالا می بردند و به هم می زدند و به سلامتی هم می نوشیدند. عبدالعلی خان کنار میز ایستاده بود و مدام نگاه های کنجکاوش را به این سو و آن سو می گردند و می کوشید از حرف های آنها سر در بیاورد یا در یابد آن صفحه‌ای که روی گرامافون می چرخید که آهنگی پخش می کند. یک بار هم به جایی که من و حسین بودیم چشم انداخت و با لیوان پری به طرف من آمد. من داشتم به کتلت لای نان پیچیدم گاز می زدم و با آهنگ گوش می دادم. حسین لیوان را گرفت و نیمی از آن را نوشید و نیم دیگرش را به من داد. لیوان را تا ته نوشیدم. اول خیال کردم لیموناد است، اما طعم و مزهی تلخ و گس داشت. صفحه روی گرامافون هنوز می چرخید و آهنگ پخش می گرد. دریغ و درد از عمری که در وفایت طی شد، نمی کنی ای گل یک دم یادم که همچو عشق از چشمت افتادم. داهاها هههه اوهوهو از غم خون دل من آه از دل تو. آن تکه را دوباره از گرامافون شنیدم، این مرتبه بیشتر از آن خوشم آمد. من هم شروع کردم به خواندن. حال خوشی پیدا کرده بودم، سرم داشت گیج می رفت، اما باز هم آن را خواندم. برای سومین بار، برای چندمین بار، مثل بقیه که می خواندند، همه آدم های دور میز، حتی افسر خانم. بعد آدم های دور میز را دیدم که ایستاده بودند پشت هم و دور میز می چرخیدند، رژه می رفتند، مثل دانش آموزان به صف شده مدرسه ها که هیچ کدامشان مرتب و منظم نبودند. یکی پیراهنش از توی شلوارش بیرون زده بود، یکی دیگر همه دکمه های پیراهنش را باز کرده بود، یکی دستایش را بالا برده بود و در هوا تکان می داد، یکی دیگر لیوان یا استکانش را دور سر آدم جلویش می چرخاند، اما همه دست جمعی همان تکه را می خواندند. حسین به کنار میز رفته بود تا لیوانش را پر کند، از همان چیزی که من خیال کرده بودم لیموناد است. افسر خانم کمکش کرد و لیوان او را پر کرد. بعد همانطور که روی صندلی نشسته بود و آن رژه نامنظم را تماشا می‌کرد، یک باره از جایش پرید و گفت اوا، صفحه انگار رو خط افتاده، و به طرف گرامافون را افتاد. مجید خان از داخل صف گفت ولش کن افسر جون، بذار بخونه. افسر خانم رویش را طرف صدا برگرداند و گفت نه قربونت برم، صفحه نازنینم خراب میشه، و رفت و پیکاب را از روی صفحه برداشت. بعد همه ایستادند و هاج و واج به طرفی که افسر خانم رفته بود نگاه کردند، اما این حالت خیلی ادامه پیدا نکرد. مجید خان رفته بود و ویولونش را زیر چانهش گذاشته بود. او از همان دارارام دیریم دیریم دارام آغاز کرد. یکی دو نفری خواستند با آوازشان او را همراهی کنند، اما آرشکشی مجید خان فرصتی به آنها نداد. همه دور میز نشستند و گوش دادند. مجید خان داشت بیداد می کرد. با ضربه هایی که بر سیم ها می زد اوج می گرفت و عرق ریزان به جاهای دورتر می رفت. دیگر صدایی نفسی از کسی بیرون نمی آمد و همه سراپا گوش شده بودند. حتی افسر خانم که به وسط اتاق آمده بود و حیرت زده ایستاده بود، انگار که برای نخستین بار داشت به نوازندگی برادرش گوش می داد. مجید خان اوج دیگری به آرشه کشیش داد، قوهایی به پا کرد و بعد آرام شد. آرشش را با قدرت روی سیمها کشید که با تلنگرهای لحظه‌ای انگشت دست دیگرش بر سیمها از اوج فرود آمد و آرام شد. بعد صدایی گرم و نرم به آواز در آمد. به آدمهای دور میز نگاه کردم. حسن آقا را دیدم که می‌خواند. مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت. اما درست در همان لحظه حسین در گوشم پچ پچ کرد که می خواهد به خانه شان برم. ناگهان به دلشوره افتادم، نمی دانستم چه بگویم، چه کار کنم. من سر شب نمیخواستم از آن زیر زمین بیرون بیایم و حالا میخواستم در اتاق افسر خانم بمانم و با آواز حسن آقا گوش کنم که داشت میخواند: به تیر شبها با یارم دارم پیمانها، که برفروزم آتشها در کوهستانها. حسین که از جایش بلند شده بود با لحن عذرخواهانه گفت: دیگه امروز وقتی برای روزنامه ها باقی نموند، همش به شنیدن تار و تنبور گذشت. گفتم: من از اومدن به این اتاق خیلی خوشم اومد، از شنیدن صدای ویولون، آهنگ ها و این آخری. حسین گفت: پس دفعه بعد که اومدی خونه ما، مقادیری مجلات موسیقی بهت قرض میدم که بخون. آن شب آهنگ را کامل نشنیدم، اما تکه هایی از آن به یادم ماند. شب سیه سفر کنم، ز تیر ره گذر کنم، در میان طوفان هم پیمان با قایقران ها، گذشته از جان باید بگذشت از طوفان ها. و انقدر گاه و بیگاه در ذهنم تکرار شد که وقتی چندی بعد از رادیو شنیدم، فوری آن را شناختم. آن وقت بود که فهمیدم خوانندش حسن گلنراقی است، همان حسن آقای اتاق افسر خانم، و آهنگسازش مجید وفادار است، همان مجید خان ویولون به دستی که در اتاق افسر خانم نوازندگی شورانگیزش را دیده بودم، شنیده بودم و نتوانسته بودم چشم از دست و پنجه‌اش بردارم. نوازندگی که بعدها در لابلای مجلات موسیقی حسین خواندم، از جوانی نواختن ویولون را در کلاس رضاخان مهدوی آموخته و از بهترین شاگردان او بود. بعدها خودش استاد شده و آهنگها ساخته، آهنگهایی که پیشتر شنیده بودم، بعدها شنیدم و هنوز هم میشنوم، مثل آهنگ قدیمی: موسم گل شد و وقت گل چیدن، خوش بود روی گل چهره بوسیدن، با صدای روح بخش. مثل ترانه زیبای گل اومد بهار اومد، میرم به صحرا عاشق صحراییم بی نصیب و تنها، با صدای پوران شاپوری. اما در میان آهنگهای وفادار، آن که در ذهنم ماندگار شد همان بود که در اتاق افسر خانم شنیدم، آهنگی که بعدها محبوبیت همگانی یافت و من داستانهای فراوان در بارش خواندم و شنیدم. می گفتند که آن کلمات را سرهنگ مبشر خطاب به دخترش گفته است. می گفتند که آن را سرهنگ سیامک برای زنی گفته که عاشقش بوده. می گفتند آن را سرگرد وکیلی هنگام رفتن به پای چوبه دار بر زبان آورده. می گفتند که آن آخرین شعر مرتضی کیوان است، شاعر و نویسنده‌ای که همراه افسران توده‌ای تیرباران شد. شنیده هایی که آن آهنگ را فراتر از یک تصنیف و ترانه می برد. به شعر و کلماتش معنایی عمیق‌تر می‌داد و آن را به تاریخ و زندگی آدم‌هایی پیوند می‌زد که پس از کودتا به زندان افتادند، به دور از یار و دیارشان تبعید شدند یا در پای چوبه تیرباران جان دادند. آهنگی که با مهر و نشان دوران خاصی در حافظه موسیقیم باقی ماند و هر بار آن را می شنوم به یاد هم پیمانی قایقرانهای از جان گذشته ای می افتم که ناگهان گرفتار طوفانی سخت و مرگبار شدند. قایقرانهای پاک دلی که در آخرین لحظات زندگی و در پای چوبه های اعدام هنوز امید داشتند که از تیر شبها گذر کنند و در کوهستانها آتش برافروزند. گوش دادن به موسیقی در آن فضای بیمانند تجربه گرانبهایی بود که اثری ماندگار بر زندگیم گذاشت. پیش از آن هر چه شنیده بودم فقط آهنگهایی بود که از رادیو به گوشم میخورد، بیان که ساز و دست و پنجه نوازنده را ببینم یا بوی نفسهای خواننده را بشنوم. با آن تجربه بود که بعدها توانستم قدر لحظه هایی را بدانم که موسیقی از فاصله نزدیک و از چند قدمی به گوشم می رسید. حتی اگر در آن لحظه به صدای مهوش که از گرامافون گوش می دادم و لب زدن های سنا خانم را می دیدم و همراه ارسلان عبارت های بی معنایی را همخوانی می کردم، با همان تجربه بود که از هم‌آواز شدن در کافه ها با آدم هایی که نمی شناختم لذت می بردم. گویی که هم صدا شدن با آدم های دیگر بیش از آن اهمیت داشت که بدانم موسیقی و شعر و آهنگش چیست، یا فقط بهانه ای بود برای درک لذت همخوانی با دیگران تا بعدها با یادآوریشان به آن لحظه و آدم هایی که با آنها همخوان شده بودم فکر کنم. آن تجربه ناب در جمع بودن و گوش دادن به همخوانی ها در سالهای بعد بی مصرف ماند و تکرار نشد. در سالهایی که موسیقی در گرداب حرام و حلال افتاد و تصویر سازها از تلویزیون پاک شد، در دورانی که تار و کمانچه از صدا افتاده بود و مرده می بردند کوچه به کوچه، انگار که توصیف شوم و شاعرانه شاملو بستر تاریخی مناسبش را پیدا کرده بود و در زمانی دگرگون شده واقعیت یافته بود. اما در همان سالهای خاموش و بینوایی ناگهان صدای دلنشین همخوانی ترانه‌ای آهنگی دوباره برخاست، صدایی که اغلب در جاهای نامتعارف می شنیدم، در گورستانها، در مراسم تدفین، در کوچه و خیابان و پیاده‌روهای نزدیک مسجدی در خیابان سهروردی که آن سالها محل برگزاری یادبود شاعران، نویسندگان و شخصیت‌های از دست رفته فرهنگی بود، در بعد از ظهرهایی که چندین برابر گنجایش شبستان مسجد آدم‌های آشنایی می‌آمدند که در کوچه روبروی مسجد و فضاهای دوروبرش دیدارهایی تازه می‌کردند و از حال و روز هم خبر می‌گرفتند. بیشترشان اعتنایی به آنچه در مسجد می‌گذشت نداشتند یا سری به آن می‌زدند و بیرون می‌آمدند. فضای شبستان را نمی پسندیدند و در آن احساس امنیت نمی کردند. می دیدند هر گوشه بالا و پایین شبستان پر از آدم‌های مشکوکی است که در آن روزگار به سربازان گمنام امام زمان معروف بودند. کسانی که نمی دانستند به مجلس یادبود چه کسی آمدند و حتی نام او را هم نشنیده بودند، فقط هیاهو می کردند و مجلس را به هم می ریختند. نه حرمت مرده و مجلس ختم را نگه می داشتند و نه حرمت خانه خدا را. اوباش خودسری بودند که بی پروا هر جا می خواستند می رفتند و هر چه می خواستند بر زبان می آوردند. به روی سکوی مسجد می رفتند و اذان بیهنگام سر می دادند و الله اکبرهای نابجا می گفتند. میکروفون را از جلوی سخنران مجلس بر می داشتند و هر ناروایی که از دهنشان در می آمد به مرده ختم و طرفدارانش نسبت می دادند. نخستین بار روز ختم خانلری بود که آن آهنگ را شنیدم. من و دوستم هادی کنار هم نشسته بودیم و به صدای قاری گوش می دادیم. بعد مداحی آمد و اشعاری درباره واقعه کربلا و بلاکشی زینب کبرا خواند و دوباره صدای قاری بلند شد. هادی از جایش بلند شد و از شبستان بیرون رفت و من هم در پیش. وارد کوچه روبروی مسجد شدیم که پر از آدمهایی بود که در هم می لولیدند و دنبال دوستی آشنایی می گشتند. یکی از میان جمعیت پیش آمد و با هادی روبوسی کرد. هادی در معرفی او گفت که با عباس 2.5 سال در اوین بوده. عباس با هادی خبر داد که بهمن و احمد هم آمدند و اینجا هستند و میخواست سری به شبستان بزند. هادی گفت که بهمن را از دوره حبس در قزلقلعه میشناسد و با احمد مدتی در زندان رشت بوده. گفته های هادی برایم عجیب نبود. می دانستم که او 7 سال از دوران ابدش را در زندان ها گذرانده و در بهار آزادی با زندانی های دیگر رها شده بود. عباس رفت و هادی میان جمعیت منوچهر را دید و برایش دست تکان داد. منوچهر از شبستان آمده بود. هادی پرسید که آنجا چه خبر است و منوچهر گفت که سعیدی داشت از خانلری حرف می زد، از خاطرات سالها همکاریشان در بنیاد فرهنگ، از آخرین دیدارش با خانلری که او را در بیمارستان دیده بود، در فاصله بین زندان و بیمارستان و زندان دوباره که از پیری و عمر درازش می نالید. سعیدی گفته بود چه حرف ها می زنی استاد، مگر شما چند سال عمر کرده ای؟ و خانلری گفته بود تا اینجا 2000 سال. منوشهر هنوز داشت حرف میزد که من آدمهایی را دیدم که سراسیمه از شبستان بیرون آمدند و پشت سرشان دسته‌ای با شعار حزب فقط حزب الله بیرون ریختند. من و هادی و منوشهر همراه کسانی که از شبستان گریخته بودند از کوچه روبروی مسجد به خیابان سهروردی رفتیم. من در میان آشفتگی جمعیت هراسان از منوچهر و هادی جدا افتادم. وسط خیابان انبوهی آدم دیدم که روبروی هم ایستاده بودند. یک طرف جوانهایی بودند که حیران و خاموش ایستاده بودند و در طرف دیگر جوانهایی که در پناه نیروهای ضد شورش مشتهایشان را تکان می دادند و علیه ضد انقلاب و منافق و مزدور آمریکایی شعار می دادند. تعداد این دسته با آمدن عده‌ای که مراسم یادبود شبستان را به هم ریخته بودند انبوه تر شد. بعد همگی با صدایی رساتر فریاد زدند حزب فقط حزب الله و همان شعارها را با لحنی تهدیدآمیز و خشنتر دوباره سر دادند. جوانهایی که هدف آن شعارها بودند دستهایشان را بالا بردند و سرود ای ایران ای مرز پرگوهر را شروع کردند. اما افراد دسته حزب الله امانشان ندادند و حمله بر شدند. جوانها لحظه ای ساکت شدند و در هم رفتند، اما بعد دستهایشان را از دو سو به طرف حمله کننده هایشان باز کردند و با لحن آرام و آشتی جویانه ای خواندند یار دوستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما. اما افراد دسته حزب الله گوشهایشان با آن حرفها و آواها آشنا نبود و چنان حمله می کردند که انگار به جنگ یزید و صدام آمدند، در جنگی که همه سربازانش هم نسل بودند و جوان که پیشترک یاران دوستانی هم بودند و حالا در جنگی نابرابر دشمن هم شده بودند، در جنگ نابرابری که تماشایش غم انگیز و تکان دهنده. یک طرف جوانهایی بودند که به مجلس یادبود شاعری، ادیبی، اهل فرهنگی آمده بودند و کتک می‌خوردند و می‌گریختند، و یک طرف جوانهایی که چیزی از فرهنگ و ادب نیاموخته بودند و تکلیف شرعیشان می‌دانستند تا مجلس ختم یک ضد انقلاب و دشمن دین و اسلام را بر هم بزنند. مجلسی که در آن به جای صلوات دست می زدند و به جای فاتحه آواز می خواندند، با آهنگی که به آنها گفته شده بود حرام است و غنا، بوی کفر می دهد و رنگ و نیرنگ دشمن و فتنه استکبار جهانی را در خود دارد. آهنگی که من نمی دانستم ترانه‌سرا و سازندش کیست، فکر می‌کردم ساخته جوشان همان جوان‌هایی است که در جنگ و گریز با هم نسل‌هایشان می‌خواندند، یا شاید بازمانده جوان‌های نسل پیش باشد که در زندان‌ها سروده و پرداخته بودند. آهنگی که بعدها فراوان شنیدم در مراسم یادبود سیاوش کسرایی و اخوان ثالث، پروانه و داریوش فروهر، در خاک سپاری پوینده و مختاری، شاملو و گلشیری، در سالهایی که آن دسته حزب الله هر روز بزرگتر می شد و شاخه هایی پیدا می کرد با عنوانهای عجیب و غریبی مثل انصار حزب الله، گشت سار الله، بسیج مستضعفان، فدائیان ولایت، تا آنجا که یکی از همانها از صندوق انتخابات ولایت بیرون آمد و به ریاست جمهوری رسید. خب آقای حمید، اجازه بدید که بقیه این کتاب رو بذاریم برای فردا.
بله حتما در خدمت شما هستیم با کمال میل.
خیلی متشکرم.
خیلی سپاسگزارم.
متشکرم.
دست شما درد نکنه، روزتون بخیر باشه.
قربان باشید.